أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. از امام زین العابدین علی ابن حسین امام سجاد علیه السلام نقل شده که فرمودند: لو مات من بین المشرق والمغرب لمستوحشتو. اگر همه انسانهای روی زمین، همه اونایی که بین مشرق و مغرب عالم دارن زندگی میکنن، اینا بمیرن، من احساس وحشت و غربت بهم دست نمیده. تصور کنید یه روز از خواب بیدار بشیم، خدای نکرده ولی تصور باید کرد، ببینیم که نه تنها اهل خونه هیچ کس زنده نیست، میریم توی کوچه و خیابون هیچ کس زنده نیست، میریم تو شهر هیچ کس زنده نیست، بعد میریم هر جا میگردیم میریم کل اهل زمین به یک باره مردن، هیچ کی رو زمین باقی نمونده. در همون لحظه یا اول که آدم با این صحنه مواجه میشه، از شدت وحشت و غربت همونجا جونش از دست خواهد داد. امام سجاد علیه السلام میفرمایند: اگر همه اهل زمین، آن که بین مشرق و مغربند، بمیرن، به من وحشت دست نمیده. بعد ان یکون القرآن معی، بعد از اون که خیالم راحت باشه قرآن با هم هست، اگه مطمئن باشم قرآن رو دارم، احساس وحشت و تنهایی و غربت به من دست نخواهد داد، حتی اگه کل اهل زمین مرده باشه. چی رو میخواد نشون بده این حدیث؟ خواهد اون سطح و میزان انسی که انسان میتونه با قرآن پیدا بکنه. این صرفا یک کتاب نیست، صرفا یک نوشته نیست، این یه حقیقتیست، زنده، یه مونسیست بی نظیر، یک رفیقیست بی مانند که جای همه اهل زمین رو برای آدم میتونه بگیره. حالا داخل پرانتز میتونیم این استفاده رو هم بکنیم، شاید همین بیان نورانی امام سجاد علیه السلام سر این قضیه باشد. کدام قضیه؟ امام سجاد علیه السلام کیه؟ ایشون امامی است که در یک نیمروز عزیزترین اولیاء الهی را، نه فقط بحث پدر و عمو و برادر، که اگه فقط پدر و عمو و برادر رو بخوای حساب بکنی بازم خودش غیر قابل تحمله، که از امام سجاد علیه السلام علیه الظاهر پرسیدن که چند سال شما میخوای گریه کنی؟ ایشون فرمود یعقوب نبی یوسف رو ازش گرفتن، با اینکه میدونست یوسف زنده است و فقط پیش یعقوب نیست، اونقدر در فراغ یوسف گریست که چی شد؟ چشماش سفید شد، چون اون میدونه یوسف کیه. حالا من غیر از اون اصحاب بیمانند، بالاتر از اونها، اون ستارگان و اون ماهایی که اولیایی که در پیش چشم من شهید شدن، خورشید بیمانند سید الشهدا و اون قمر بنی هاشم و علی اکبر و علی اصغر و قاسم و جعفر و اون، اینهایی که پیش چشم من شهید شدن، اینا هر کدومشون با یوسف قابل مقایسن و بلکه بالاتر بعضیشون. خب چطور آدم با این صحنه رو میبینه بعد بازم میتونه بگید به حیاتش، به مسیرش ادامه بدهد؟ شاید جایی نگفته باشن علتش چیه، اما این حدیث امام سجاد علیه السلام شاید همونو برسونه. درسته پدرم رو از من گرفتن، برادرم رو گرفتن، همه عزیزانم رو گرفتن، اما قرآن که هست. چون قرآن هست زنده میتوان بود، به راه ادامه میتوان داد. این خیلی سطح بالایی از انسه. اگر این میزان از انس فقط اختصاص داشته باشه به امام معصوم، اون وقت چرا باید به ما بگن؟ یه رابطه امامان و معصوم خودشون با قرآن دارن، اون در جای خود، ما به اونجاها نمیرسیم. اما اینکه به ما داره اینو بیان میکنه، بدونید همه اهل زمین هم اگه نباشن قرآن میتونه مونس انسان باشه، نشون میده که ما هم باید به اینجاها برسیم، ما هم باید این انس را تجربه کنیم، با این کتاب این رابطه را برقرار بکنیم. وقتش که ماه مبارک رمضان، ابزارش چیه؟ همین که بیایم بشینیم پای کلام خدا، سعیمون رو بکنیم. دعای عملیه. یه دعای زبانی داریم در ماه رمضان، میگیم خدایا توفیق فهم، تدبر و تذکر را نسبت به قرآن به ما عنایت بفرما. بگید الهی آمین. این دعای زبانیه، درست؟ اما یه کسایی هستن این دعا رو میکنن و بعد میرن دنبال کار زندگی خودشون. خدا هم میگه آقا کجا بهت عنایت بفرمایم؟ کی بهت عنایت بفرمایم؟ میخوای شب بخوابی صبح پاشی ببینی کلی قرآن یاد گرفتی؟ یه بار هم که این دعای زبانی همراه میشود با دعای، بگید، عملی. دعای عملی یعنی چی؟ یعنی همین نشستیم ظرفا رو گرفتیم به سمت آسمون، ذهن آماده، روح آماده، وقت گذاشتیم، خدایا دیگه منتظریم دیگه. روز اول مثال شده مثل بچه‌ای که هی به مامانش میگه مامان گشنمه، بعد میره دنبال بازیش. مامان گشنمه، بعد میره دنبال بازیش. یه بچه هم انقدر گرسنه است ظرفش رو بعد میگه مامان گشنمه، آخه دیگه نمیتونم تحمل کنم، یه چیزی، یه غذایی که مادر جوابشو خواهد داد. خب خدا رو شکر میکنیم که توفیق همین دعای عملی رو هم باز خدا بهمون عنایت فرمود. همین لحظه و این ساعت خیلی ها درگیری ها و کارهای زیاد دیگه ای داره، ولی خدا این وقت رو، این توفیق رو به ما عنایت فرمود. امیدواریم که قدردانش باشیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. در محضر آیات نورانی سوره مبارکه عنکبوت تا آیه چند جلو اومدیم؟ آیه 12. این 13 آیه اولیه سوره عنکبوت نقش پایه و زیربنای کل سوره رو داره. اگه این 13 آیه رو خوب بفهمیم حرفش چیه، بحثای بعدی سوره تو جاش قرار میگیره. برای همین اگر یه خورده هم طول کشید علتش اینه، چون اون نقش زیربنایی رو داره. یه بار سریع مرور کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. کل ماجرا از اینجا آغاز میشه که مقابله کردن با این تصور غلط. مبادا تصور کنید که گفتیم آمنا کار تموم میشه و فتنه ها در کار نخواهد بود. اینطوری نیست. چرا اینطوری نیست؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم. سنت خدا همیشه این بوده و قرار در بستر این فتنه ها صدق و کذب اون کسایی که ایمان دارند معلوم بشه. حرف دوم چیه؟ خب تصور اول این بود که فکر نکنید فتنه ای در کار نیست. تصور دوم، فکر نکنید اگر در فتنه ها گرفتار گناه و خطا و اشتباه شدید و خواستید راحت در فتنه ها رفوزه بشید، بعدش میتونید از خدا چکار کنید؟ پیشی بگیرید، یعنی خدا رو دور بزنید. آقا اولا یا فتنه نیست یا باشه هم مهم نیست، حالا ما هر کاری دلمون خواست میکنیم، چی میشه بعدش؟ قطعا از طریق همین فتنه سرنوشت ها از هم جدا خواهد شد. نمیتونن اون کسایی که تو فتنه شکست میخورن و با اختیار خود اهل عمل سیء میشوند خدا رو دور بزنن. از این دو حالت خارج نیست. بعد کمکمون کرد، فرمود تو بستر فتنه ها این مسئله امید و باور به لقاء با خدا خط مشی اصلیه. اگر میخواید تو فتنه ها درست عمل کنید، نگاهتون باید به چی باشه؟ ملاقات با خدا. اگر نگاه اونگونه بود، اون وقت میتونید تلاش و کوششی در این بستر انجام بدید که اون هم نفعش به خودتون خواهد رسید. و بعد فرمود اونایی که تونستن خلاصه با این نگاه داشتن به ملاقات با خدا و سعی و تلاشی که در این مسیر انجام دادن سربلند از آب در بیان، دو تا جایزهی بزرگ براشون فرمود: لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون. بعد از اون وارد بعضی از مصادیق و گردنه‌های اصلی تو بحث فتنه میشه. چجوری؟ و وصینا الانسان بوالدیه حسنا. گفتیم بحث والدین، دست میذاره روی عزیزترین و محترمترین افرادی که برای انسان وجود داره و خود خدا هم توصیه فرموده به نیکرفتاری با اونها. خب از کجا معلوم این فتنه است؟ ادامش: و این جاهدا که لتو شده که بی مالای سلاکه بهی علم. بخوان عزیزان انسان تلاش و سعی بذارن بر انحراف ما. خروجیش این باشه که دیگه این آدم در مسیر خدا و دینداری قدم نگذاره. چرا نگذاره؟ به خاطر فشار و دلسوزی عزیزان. گردنه دوم چی بود که اینم دیروز خوندیم؟ و من الناس من یقول آمنا بالله فاذا اوذی فی الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. اینجا دیگه بحث پدر مادر که عزیز دل آدمان نیست، اینجا بحث کسایی است که میان در مقابل مؤمنان بحث آزار و اذیت رو مطرح میکنن، فشارها و سختیهایی در مسیر ایمان. اینجا میشه گردنه دوم. کسایی رو داشتیم که تا دیروز میگفتن آمنا، اما وقتی رسیدن به اون آزار و اذیت‌ها، فتنه و آزمایش، اون مصیبتی که از جانب مردم براشون آمد را مانند عذاب خدا قرار دادن. یعنی همون رفتاری که باید با عذاب میکردن با فتنه کردن. از فتنه یه جوری ترسیدند و فرار کردند و شانه خالی کردند مثل اینکه عذاب خداست. اما در حالت دوم: ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا معكم اولیس الله بعلم بما في صدور العالمین. وقتی هم یاری خدا اومد، اومدن جلو. یعنی مؤمنانه، بگید دمدمی مزاج، مؤمنانه رفاه طلب، مؤمنانه تا وقتی اوضاع خوب مؤمن ولی یه خورده سختی اومد دست از ایمان میکشند. اینها رو خدا ازشون تعبیر میکند به چی تو آیه بعد؟ وليعلمن المنافقین. منافق یعنی این. منافق در ادبیات قرآن فقط اون کسی نیست که داره جاسوسی میکنه، مثلا یواشکی بیسیم میزنه به دشمنا بیرون، این یه نوع منافقه. ولی منافق اصلی اون کسیه که در زبان، در ظاهر حرف از ایمان میزنه، شاید ازش بپرسی خیلی هم خودشو مؤمن میدونه، نه اینکه داره نقش بازی میکنه، نه واقعا آقا ما نمازشو میخونه، روزش هم میگیره، هر چی از ظاهر ایمانی بخوای خیلی خوب داره. اما ببینید مشکلش کجاست؟ همه اینها رو تا زمانی داره که بهش فشار نیاد، اذیتی نبینه. یه خورده فشار، سختی که دیروز گفتیم فشار و سختی بعضی وقتا سخت افزاریه، جنگ، خونریزیه، نمیدونم مشکلات این شکلیست، شکنجه شدنه، بعضی وقتا هم نرم افزاریه. یه خورده که احساس کنه همه دارن چپ چپ نگاه میکنن، یا احساس کنه از نظر روانی دیگه این تیپ و این ظاهر مقبول نیست، سریع مثل بوغلمون چیکار میکنه؟ رنگ عوض میکنه. اینا همون منافقان هم. خدا میگه من اجازه نمیدم، سنت من این نیست که
دو نفر جلوی ما وایستادن، هر دو دارن میگن آمنا، درست؟ هر دو الان دارن میگن آمنا. من همینجوری قبول نمی کنم، هر دو رو میفرستم تو کانال، بگید فتنه ها. در کانال فتنه ها معلوم میشه کی آمناش آمنا بود، کی بگید نه منافق بود. این را هم این را این آیه را هم دیروز داشتیم. رسیدیم به آیه 12. بر جمال نورانی هر 11 آیه قبل بلند صلوات بفرستید. محمد وعجل فرجه. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم گردنه سوم چیست؟ تا الان دو تا رو پشت سر گذروندیم. گردنه دلسوزی عزیزان، دو گردنه آزارها و اذیتها در راه خدا، این سومیشه. سلام علیکم، خوش آمدید. توی سومی دیگه بحث آزار و اذیت نیست، یه گفتمانی رو میخوان بیارن رو. این گفتمان فریبالود میشه فتنه‌ای برای یه عده از مؤمنان که آیا واقعا ایمان داشت یا نداشت. گفتمان چیه؟ الذین کفروا میان جلو به مؤمنان میگن مؤمنان اتبعوا سبیلنا، از راه ما تبعیت بکنید. یعنی چی از راه ما تبعیت کنید؟ یعنی کافر بشید؟ نه، ممکنه الزاماً ما نمیخوایم شما کافر بشید، شما دست از ایمان و اسلام به لحاظ اسمی دست بردارید، نه اصلا اسمتون هم مؤمن باشه، خیلی هم مؤمن باشید، اما چی؟ در سبک زندگی، در نوع عمل کرد، در این راه، کدوم راه؟ راه گناه و سرپیچی از دستورات خدا، شما هم مثل ما عمل کنید. اتبعوا سبیلنا. چون مؤمن دو جور داریم، تا اینجای سوره معلوم شد، یه مؤمنی که مؤمن است و در فتنه ها چیکار میکنه؟ بر اساس ایمانش عمل میکنه، شد مؤمنه، بگید صادق. یه مؤمنی داریم که مؤمن است ولی در فتنه ها میشه یعملون از سیئات، این شد مؤمن منافق. البته داخل پرانتز تو اون آیه هم داشتیم که اون مؤمنی که مؤمنه و صادقه ممکنه تک و توک سیئه ای هم ازش سر بزنه، که اونجا تو آیه چندم بود خدا فرمود؟ 7. والذین آمنوا و عملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم. بله، اونی که مؤمنه و صادقه تو فتنه ها وایساده، اون سیئات تک و توکشو هم ما براش درست میکنیم. بحثمون سر اونا نیست، بحث سر کسی که اسمش مؤمن، رسمش چی؟ گناه، سیره گناه در بستر فتنه ها. یه مؤمنم گفتم مؤمنم، قرار نشد که امروز اذیت بکشیم فردا اینجوری بشه، نمیدونم عزیزانمون بخوان ما رو ببرن یه وری نریم، از اینجور صحبت ها. پس گردنه جدید یک نوع فریبکاریه که میخواد بیاد جلو. فریب رو توضیح بدیم. فریب اینه که اونی که میذارن تو کاسه میگن اتبعوا سبیلنا. بعد این اتبعوا سبیلنا به تنهایی فریب نیست، به علاوه میشه با چی؟ ولنحمل خطاياكم. بابا ما میخوایم مثل شما عمل کنیم کافران، ما میخوایم سبک زندگیه، بگید آزاد و ولنگار و بی حساب کتاب و هر چی دلم خواست و هر چی خواستم ببینم، هر چی خواستم بگم، هر چی خواستم بخورم داشته باشم. یه چیزی فقط کار ما رو خراب میکنه، اون چیه؟ نگرانی از، بگید، حساب کتاب، قیامت، عذاب. اونا میگن بابا اتبعوا سبیلنا، شما بیاید در راه ما مثل ما زندگی بکنیم. و نحمل خطاياكم، این و نحمل لامش لام امره، و باید ما خطاهای شما رو براتون چیکار کنیم؟ حمل کنیم. یعنی نگران خطاها و لغزشها و گناهاتون نباشید، اونش بگید با ما، اونش پای ما براتون حساب میکنیم. نگران چی هستی؟ هرچی گناه داری گردن من. آقا تو این حرفو بزن، تو این لقمه رو بخور، تو این فیلمو نگاه کن، تو این نمیدونم انتخابو بکن، خطاهات گردن ما. و نحمل خطایا کن. حالا خدا میخواد جواب بده، و ما هم به حاملین من خطاياهم، خطاياكم هم، خطاياهم من شيء. اینو بدونید، اینا یه حرفی میزنن، اما ابدا در سیستم جزادهی خدا، ابدا در قانون مجازات این عالم این معنا وجود نداره که کسی بخواد حامل بشود، یعنی به دوش بکشد خطایای کسی دیگری را. هر کی هر خطایی کرده گردن خودشه. هیچ کس ولا تزر وازرتون وزر اخرى، هیچ کس خطای کسی رو به عهده نمیگیره. پس اینه که اینا گفتن چی بود؟ و انهم لکاذبون. بابا این سخن دروغ است. کدوم سخن؟ اون سخنی که تو دل حرف اینا بود، این که می شود خطای کسی را به دیگری بگید منتقل کرد. آقا تو بیا راحت زندگی تو بکن، عذابی چیزی هم بود با ما. یعنی چی با ما؟ مگه عذاب پای من پای توه؟ مگه منوی رستورانه که من تو بیا بخور تهش من حساب میکنم؟ مگه کشک این عالم؟ خب آیه کامل شد، یه مقدار امروزیش بکنیم، یعنی دنبال مصداق بگردیم. خیلی وقتا این قال الذین کفروا للذین آمنوا یک وجهه روشن و شفاف و صریح دارد، همونی که از ظاهر آیه هم همون استفاده میشه. خیلی قشنگ میان جلو میگن بابا عذابی چیزی در کار نیست، ولمون کن تو رو خدا، دو روز اومدیم تو دنیا زندگی کنیم، از این دو روزم یه روزش تعطیله، هی شما میخوای بگید چی از این حرفا؟ بذار اشغالمون رو بکنیم، راحت باشیم، عذابی اولا در کار نیست، دوما خیلی اگه نگران عذابی ما هستیم، پای ما اصلا. من یه لیست میدم شما همشو بنویسید فلانی کرده. خب این یه مدله. مدل دیگرش یه مقدار بگید در واقع عمیق‌تر از اینه، نمیان انقدر تابلو و شفاف بیان بگن آقا عذابی نیست یا اگر هست با ما و اینها، میان آروم آروم این روحیه را به ما تزریق میکنن تو فضای مجازی، توی ماهواره ها، توی شبکه ها، توی تبلیغات، تو سبک زندگی، تو در و دیوار. بابا را شما راحت باشید، نگرانی نداشته باشید. بعضی وقتا حتی جلوه دینی هم بگید پیدا میکنه، جلوه دینی پیدا میکنه در بعضی از بیان ها. بابا تو زندگی تو بکن، نمیخواد نگران باشید چه کنم چه نکنم چجوری عمل کنم. این یه بیان دینی شه ها که میگم، مگه ما صاحب نداریم؟ چی شد؟ نتیجه این بیان با همین که این آیه میگه یکی در میاد. خوب دقت کنید، دو نوع سبک ولایت مداری و اقتدا به اهل بیت علیهم السلام وجود داره. بعضی وقتا همین معنا رو که آیه 12 سوره عنکبوت داره میگه در قالب اقتدا به اهل بیت به ما فریب میدن و میخوان اینو در همون قالب به خورد ما بدن. امامان راضی به این معنا نیستن، اما یه عده‌ای که مبلغ و مروج سبک زندگی ولنگار و هر دم بیلی هستن میان میگن آقا شما راحت زندگی تو بکن، به تو چه که الان وظیفه امروز ما چیست، به تو چه که الان تو یمن چه خبره، به تو چه که نمیدونم تو جامعه چی شده، به تو چه که باید نمیدونم ربا بدم یا ندم، تو زندگی تو بکن. اما تهش یه دفعه اون روزی که قرار حساب کتاب کنن یه کسی میاد یه دونه اینجوری نگاه میکنه، همه خطاهای شما کلن پاک میشه. به خدا، به دین، به قرآن قسم همچین چیزی در مکتب اهل بیت نداریم، به شهادت قرآن نداریم، به شهادت بیانات نورانی خود اهل بیت علیه السلام نداریم. اون امام معصوم فرمود که ما خودمون قراره با عمل بریم بهشت، اون وقت شما قراره با شعاری که ما رو دوست دارید برید بهشت؟ این یک فریبه که یه دبیان بگم آقا هر جوری میخوای زندگی کن، خطاهاتو بسپار به ما. نگاه کنید چقدر حرف آشناست. امروز رو بعضی از منبرها هم آدم این حرفا رو میشنوه، بعضی از منبرها. بابا خدا مگه داعشه که بخواد نمیدونم آب داغ و زنجیر چند متری و آتش و اینها؟ ننگ بر تو که در لباس پیغمبر و روی منبر اسلام این حرف میزنی. داعش داره چی کار میکنه؟ داعش داره زن و بچه بیگناه مردم رو به خون و آتش و شکنجه میکشه. این کجا؟ بحث عذاب و بهشت و جهنم خدا کجا؟ بهشت و جهنم خدا چیزی نو نیست جز حقیقت اعمال ما. بله آب داغ داره، بله زنجیر چند متری داره، بله اغلال داره. به تصریح قرآن کریم در سوره ملک فرمود تکاد و تمیز و من الغیب، جهنمی به پا کردید که کم مونده جر بخوره از شدت خشم و داره با نفس کشیدنش همه رو میکشه تو. کیا رو؟ قلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر. انذار رو قبول نکردن، کسایی که انذار رو قبول نکردن. اینجا هم همین بحثه، میخوان دائما به خورد ما بدن. بابا یه زندگی با تساهل و تسامح و خرم باش بابا، از این حرفا نیست، نگران نباش. یه بار در قالب غیر دینی، یه بار در قالب دینی، یه بار در قالب قالب‌های دیگر، تهش به این نتیجه برسه انسان که خبری نیست. پس این میشه گردنه سوم که خدا هشدارشو داد. و ما هم به حاملین من خطایاهم من شیء، ابدا هیچ کسی حامل خطای کسی دیگر نخواهد شد. شما یعنی میخوای بگید بالکل شفاعت غلطه؟ جواب نخیر. اصل شفاعت رو قرآن تصریح فرموده، برای عده‌ای که خدا اذن بده اجازه داده، قانون و ملاکش هم همینجا به ما داده. قانون و ملاک شفاعت این نیست که تو خطاکاری تو بکن، تهش خطاهاتو بسپار به کی؟ به یه کسی که قراره برات حمل کنه. این نیست شفاعت. اونه که اولا تو دنیا دست آدمو میگیره، از پیمودن سبیل کفر انسان را نجات میده. تو آخرت چه کار میکنه؟ تو آخرت میاد همین نسبتی که با اون شفیع داشتیم تو دنیا، تو آخرت میاد دست ما رو میگیره و اون گرد و خاک ها و اون سیئاتی که از دستمون در رفته را برامون طلب مغفرت میکنه. از خودت میگی؟ نه، امام صادق فرمود. آخرین جمله امام صادق علیه السلام تو دنیا کی میدونه کدوم جمله است؟ لن تنال شفاعتنا مستخفن به صلاح. حضرت میخواستن شهید بشن، به همسرشون لحظه های آخر فرمودن همه اصحاب و نزدیکان رو جمع کن، یعنی همه اونایی که فکر میکنن قرار اونور من چی به دادشون برسم، جمع کن یه حرفی میخوام بزنم. بهشون اینو فرمود، بله به داد میرسیم، اما به داد کی؟ اما داره، اگر داره، به داد اونایی که شعار میدن میرسیم، به داد اونایی که ادعا میکنن میرسی؟ به داد اونایی که علی علی گفتنشون تا جایی که یه دونه سیلی نخوردن، حسین حسین گفتنشون تا جایی که روزیشون براهه، به داد اونا قراره برسیم؟ نه، ابدا شفاعت ما نمیرسد به کسی که نماز را بگید سبک بشماره. خب حاج آقا بابا ما فکر کردیم الان میخوای چی بگی؟ نماز ما که الحمدلله دیگه همه چیمونم مشکل داشته باشه، نمازمون چی؟ درسته. اینجاست که سوره معارج میاد. بله خوب نمازت درسته، ولی اون نمازی که امام صادق میفرماید نمازیست که در قرآن معرفی شده، 8 صفت داره. الا المسلین الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم. 8 شرط داره، دوام بر نماز میخواد، انفاق به عنوان حق ثابت در زندگی میخواد، تصدیق روز جزا میخواد، وفای به عهد میخواد، امانت داری میخواد، پاک دامنی میخواد، قیام به شهادت میخواد. اگر اینا شد میشه نماز. حداقل سعی تو این مسیر باشه. اگر این سعی ما رو خدا ببینه، لیس للانسان الا ما سعا، ما باید سعی بکنیم ببینه که داریم سعی میکنیم قبوله. اما نه، بخوایم تو این فتنه شکست بخوریم، حاج آقا رو باش، در عصر ارتباطات و رسانه داره چه حرفایی میزنه. بابا الان تو کل دنیا مردم دارن اینجوری زندگی میکنن و عشق و حال میکنن و اینا، شما هی گیرید که فردا قیامت عذاب، ول کن این حرفا رو، اون طرف اینا همش حل میشه. خدا میگه اینطوری نیست. بله اینا همه تو همون نظام رفتاری نماز. بله اون چیزی که داره بر ما تحمیل میشه اینه که یواش یواش دین لاابالیگری داشته باشیم. اگه شما به چند سال قبل برگردید، خیلی از اتفاقاتی که الان میفته، الان داره تو جامعه ما میفته، توی حتی رسانه های ما، صدا و سیمای ما، تصاویری که میبینیم، چیزایی که میشنویم، اینا چند سال قبل خیلی بد بودن، اما آروم آروم چی شده؟ آروم آروم ساده سازی شده، عادی سازی شده. بابا حالا یه دونه هم غیر این وری دادی چی میشه؟ حالا مثلا میخوان خدا خود عذابت کنه، حالا این کارو کردی چی میشه؟ عذاب میشی. آروم آروم اینا به علاوه شده با اون منطقهای غلط یه دست دینداران، که بابا ما همین که اسممون شیعه است مشکلمون حله. نتیجه و خروجیش شده این اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم. این حرف رو اگه خود امامان بزنند، اتبعوا سبیلنا ائمه، واقعا اگر اتفاق بیفته، اون وقت دیگه خطایاکمی نداریم که بخواد حمل بشه یا نشه. این مغالطه ایه که دشمنان میکنن. منظورشون از اتبعوا سبیلنا این نیست که در راه ایمان قدم بزن، واقعا مسیر امام حسین رو برو، نه، بیا مسیر ما رو برو، ولی جایزه شو بهت انشالله امام حسین اون طرف میده. همچین چیزی نداریم. پس چیه خدایا؟ وَلَيَحْمِلُنَّ اثقالهم. صلوات نورانی خط کنید. این که گفتیم ابدا اونها نمیتونن بار خطای این بقیه رو به عهده بگیرن، اینو کامل میکنه. پس چی میشه؟ وَلَيَحْمِلُنَّ قطعاً و بدون تردید حمل خواهند کرد اثقالهم، اولا اون سنگینی ها و وزر و وبال خودشون رو. هر کسی بالاخره خودش وزر و وبال و سنگینی هایی داره. ثقل ثقل اعمالیست که بر شانه ما سنگینی میکنه. و تازه و اثقالن مع اثقالهم، بله چیزی از روی خطای شما که فریب اینها رو خوردی و در مسیر اونا حرکت کردی برداشته نمیشه. خطای شما رو دوش خودت هست، اما خود این آدم که به دنبال گمراه کردن بقیه بود و میخواست این گفتمان فریب را در جامعه جا بیندازد و خیال مردمان را بی خود و بی جهت از عذاب خدا راحت کند، این آدم علاوه بر اثقال خودش یه سری سنگینی های دیگری رو هم با اثقال خودش خواهد داشت. سنگینی های بگید، سنگینی های این گمراه کردن، سنگینی های این تبلیغات سوء که بر علیه بقیه داشت. اثقالهم و اثقالم ما اثقالهم، این یک. دو، وليسألن، و قطعا مورد سؤال قرار میگیرند یوم القیامه، در روز قیامت، اما کانو یفترون، از اون چیزی که کانو یفترون. کانو یفترون ماضی استمراری است، از اون چیزی که پیوسته تو دنیا افترا میبستن روز قیامت ازشون سوال میشه. شما بگید ببینم بر اساس این دعایی که تا الان خوندیم ما کانو یفترون چیه؟ افترایی که اینا میبستن چی بود؟ این بود که مردم نگران قیامت و عذاب نباشید. اولا نیست، دومن باشه پای ما. این افتراه، همچین چیزی نداره. خطای شما سر جاشه، ثقل اینها اضافه خواهد شد و اون ثقل اصلیشون هم اینه که بگید ببینم همچین چیزی رو از کجا بافتید شما؟ این بافته رو از کجا در آوردید؟ شما نماینده خدا بودید از این حرفا بزنید؟ خدا به شما گفته بود برید خیال مردم رو راحت کنید؟ خدا به شما گفته بود که شب قدری که مردم جمع میشن تا یاد خدا بکنن، تصمیم بگیرن برای تجدید نظر در زندگی که خیلی هم خوبه، بیای اینو بکشنش به این ور. مردم تموم شد، هرچی تا الان بود که پاک شد. خب الحمدلله، بله خدا میتونه پاک کنه. بعد از این چی کار کنید؟ برید انشالله زندگیتون رو بکنید خوش و خرم، فقط سال آینده وعده ما فراموش نشه، دوباره سال بعد بیاید اینجا. چه کار میخوای بکنی؟ هر کاری میخوای بکن. این افترا رو از کجا در آوردی شما؟ قرآن به شما گفت؟ روایات به شما گفت؟ روز قیامت سوال خواهد شد. خب 13 آیه اول پایانی رو تموم کردیم، از این آیه به بعد وارد داستان انبیاء الهی، 7 تا پیغمبر آسمانی در این سوره میخواد ذکر بشه. تک به تک باید آیه هاشو بفهمیم، ولی همزمان این سوال هم تو ذهنمون داریم. خب ما اومدیم از تو اون 13 آیه یه چیزایی رو فهمیدیم. فتنه در کاره، دورش نمیتوان زد، گردنه هایی داره و باید تو این گردنه ها حقیقت ایمانمون رو نشون بدیم. خب پس این داستانا رو دنبال کنیم، ببینیم این داستان ها چه کمکی به بحث قبلی میکنه. فعلا خود داستان رو بفهمیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا نوحا الى قومه. ولقد ارسلنا، قبلا گفتیم هم لام قسم است، دلالت بر قسم میکنه، هم قد دلالت بر تأکید میکنه. قطعا و حتما به خدا قسم که فرستادیم نوحن، نوح را، الى قومهی، به سوی قومش. فلبث فیهم الف سنه. لبسه یعنی چی؟ یعنی موندگار شد نوحی که ما رو ارسال کردیم، یعنی موندگار شد در مقام رسالت، یعنی به رسالتش جامعه عمل پوشوند. در اون قوم 1000 سال الا 50 عاما، الا 50 عاما، 1000 سال مگر 50 سال، میشه چند سال؟ 950 سال. 950 سال تازه بعد از رسالت حضرت نوحه، یعنی قبلش یه عمری داشتن اون هیچ. از اون موقعی خدا ارسال کردن تا کی؟ تا این فأخذهم الطوفان، از ارسال حضرت نوح تا شروع طوفان 950 سال رسالت، 950 سال دعوت. حالا خدا تازه ببینید یه جوری بیان کرد که اون زیاد بودنش به چشم ما بیاد. میتونست از اولش بگه که من در اونجا چی؟ خمسون و تسع و مئه سنه، 950 سال. اینجوری نگو، گفت هزار سال مگه 50 سالش؟ یعنی خواهد این زیادی شما ببینیم، هزار سال دعوت. خب نتیجه چی شد؟ فأخذهم، پس فرا گرفت آنها را، الطوفان. طوفان یعنی چی؟ طوفان تو فارسی که میگیم فقط چی به ذهنمون میاد؟ بگید باد، بادهای سهمگین و خیلی قوی. اما توی عربی طوفان اختصاص به باد نداره، تازه استعمال بیشترش چه بسا در چیه؟ در آبه. اون فوران امواج تو در توی آب، آب بخواد به توفت و از این سو به اون سو فوران کند، طوفان آبی. پس این با اون بحثی که شنیدیم راجبه قوم نوح منافاتی نداره. کسی نگه که ما شنیدیم قوم نوح غرق شدن، اما اینجا خدا میگه چی؟ طوفان. ها میگم این طوفان، طوفان آبیه. کلمه طوفان تو عربی تو آب بیشتر به کار میره. فأخذهم الطوفان و هم ظالمون. اینم جمله حالی است. در حالی طوفان اومد سراغ اونها که اونها چی بودن؟ ظالم بودن به خودشون، به حضرت نوح، به مؤمنان، به همه ظلم کردن. خب الان اجازه بدید من آیه دوم، آیه بعدی هم که راجب حضرت نوحه اونم بگم تمام بشه، بعد یه جنبندی بکنیم اصلا این ماجرای نوح چه ویژگی توش داره، ویژگیشو یه بار با توجه به سابقه سوره توضیح بدم. پس تا اینجا چی شد؟ ارسلنا نوحا الى قومه، این یک. فلبث فیهم الف سنه الا 50 عاما، نتیجه اخذهم الطوفان و هم ظالمون. خب این راجب اونها، راجب خود نوح چی؟ فانجیناه، انجیناه و اصحاب السفینه، نجات دادیم نوح علیه السلام را به همراه اصحاب السفینه، یعنی همه اونایی که سوار بر اون کشتی بودند. اصحاب السفینه و جعلناها آیتن لل عالمین. و این واقعه را، یا اینکه جعلناها ضمیرش میتونه به خود سفینه بخوره و اون کشتی نجات را که یه عده در اون کشتی نجات سوار شدن با نوح همراه شدند، این را تبدیل کردیم به یه نماد، تبدیل کردیم به این نشانه. نشانه برای کیا؟ لل عالمین، برای همه جهانیان. میتونه به سفینه بخوره، این سفینه را نشانه کردیم، یا به کل این واقعه، واقعه مؤنثه، یا به این نجات، هر دوش میشه، مشکلی نداره. خب یه جنبندی بکنیم ببینیم این ماجرای حضرت نوح ویژگیش چیه، چرا هزار سال، بعد این سفینه چی میخواد بگه. ببینید ماجرای حضرت نوح چند تا ویژگی در قرآن داره، تا جایی که حتی در قرآن کریم سوره‌ای داریم که مختص به حضرت نوح است. نه فقط اینکه اسمش حضرت، اسمش نوح باشه ها، سوره از اول تا آخرش کامل داره فقط ماجرای حضرت نوح رو بیان میکنه. چرا؟ این اهمیتش کجاست؟ ویژگیش کجاست؟ چرا باید اینو بدونیم؟ چه نسبتی با ما داره؟ همه اینا رو الان از قرآن جواب میدم، بعد برمیگردم تو این دوتا آیه. یه ویژگی که داره همون اولش در سوره نوح میفرماید انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیهم عذاب علیم. اتفاقی که افتاده اینه اون قوم خودشون با رفتارها و غلطهای خودشون مستحق عذاب بگید شدن، عذاب در راهه. و اینکه مستحق عذاب شدن ربطی به حضرت نوح بفرمایید نداره، اما اینکه مستحق عذاب شدن از اون لحظه که عذاب به اینها شامل میشه تا وقتی که میخواد بیاد خدای فرجه میده، میگه یا نوح برو چکار کن، برو بیدارشون کن، انذر قومک. بعد ولی میبینیم 950 سال خدا فرصت میده، چقدر صبر میکنه. بابا خدایا اینا که مستحق عذاب شده بودن، یه بار دو بار تذکر آدم نشدن، اون عذابه رو چی؟ روشن کن بره تموم کن بره پی کارش. نه 950 بعد تو همون سوره نوح داره جانم فدای پیغمبر بزرگ خدا حضرت نوح، پیغمبر صبور خدا حضرت نوح، 950 سال خودش اونجا به خدا گزارش میده، میگه خدایا انی دعوت قومی لیلا و نهار، شب گفتم روز گفتم، بعد آشکار گفتم مخفی گفتم، علنی گفتم پنهانی گفتم، استدلال آوردم انذار کردم بشارت دادم. همینا تو سوره نوح هست. 950 سال حضرت نوح این کار رو کرد. بعد 950 سال فقط به خدا گفت خدایا اینا دیگه حرف گوش نکردن. بعد در همون سوره نوح میفرماید نه اینکه نوح خواسته باشه اونها عذاب بشن، این اون برداشت غلط و جسارت آمیزی است که یه عده دارن. برید به سوره نوح مراجعه کنید، همونجا میفرماید و مما خطیئاتهم فاغرقوا و ادخلوا نارا، تش به سبب خطاهای خودشون غرق در آب شدن و در آتش داخل شدن. سوال، چرا 950 سال طول کشید؟ چون قوم نوح قومی است که قبل از او هیچ قوم دیگر از جانب خدا عذاب نشده، هیچ آینه عبرتی پیش روشون نیست که خدا بخواد با اون اتمام حجت کنه، بگه مگه ندیدید اونا رو ما یقشون رو گرفتیم. اولین قومی هستن که قراره در اثر خطاهاشون عذاب بشند. برای همین خدای متعال 950 سال به این قوم فرصت میده. این ویژگی سوره نوحه، اما ویژگی قوم نوحه، اما برای قومهای بعدی چی؟ یه فرق بزرگ داره. به همشون خدا حداقل میگفت آقا قوم نوحو که یادتونه، خیلی فرق میکنه. و در این دوره ی رسالت حضرت نوح بعد اینکه اتمام حجت شد عذابی که آمد، یک دور کل زمین از لوث وجود کافران به خدا پاک شد. برای همینه که خدا همه اونهایی رو که امروز روی زمینن چی صدا میزنه؟ میگه آی بچه های کشتی نوح، در قرآن داریم، انا حملناکم انا لما تقلما، به ما میگه ها خدا، خدا به مایی که امروز داریم رو زمین زندگی میکنیم میفرماید انا لما تقلما، اون موقعی که کل زمین رو آب گرفت، حملناکم، شماها رو حملتون کردیم، فل جاریه، در اون کشتی. ما کجا؟ اون کشتی کجا؟ ما همه هیچ احدی امروز رو زمین نداریم که پدر و مادرش و جد و جدش در اون کشتی نبوده باشن. همه ما حداقل به عنوان اون صلب اسلابی که بوده، پدرانمون تو اون کشتی بودن و خدا از ما خواسته اینو تبدیل کنید به یک نماد و نسل به نسل، سینه به سینه به همه برسونید. به بچه هاتون بگید دخترم، پسرم، دانش آموزا، مردم، کارو جدی بگیرید. یه بار خدای متعال عالم و بشریت رو پاکسازی کرده، الان در آستانه خطر قرار داریم. یه بار طوفان کل جهان رو گرفت و از لوث وجود کافران پاک کرد در دوران حضرت نوح. الان اونا جلو چشممان، کجا داریم میریم؟ پس این میشه ویژگی حضرت نوح. اما الان اینجا بیاید ببینید در گذشته سوره بحث از چی داشتیم؟ بحث از فتنه ها داشتیم دیگه. فتنه کدوم فتنه؟ فتنه کسایی که میگن آمنا ولی راست نمیگن، قراره تو فتنه معلوم بشه، درسته؟ اما در ماجرای حضرت نوح ما کسایی رو نمیبینیم که آمنا گفته باشن. پس چرا خدا سوره نوح این داستان نوح رو برای اینا میگه؟ اگه ما بودیم میرفتیم سراغ داستان کیا؟ داستان کسایی که مثلا گفتن آمنا، بعدا معلوم شد چی؟ بگی دروغ میگن. اما خدای متعال خیلی قشنگ گفت نوح رو فرستادیم، یه عده شدن ظالم، یعنی اصلا به نوح ایمان نیاوردن، یه عده با نوح همراه شدن اصحاب السفینه. خب این چه ربطی به گذشته یه سوره داره؟ جواب، این جواب کلیده ها، تو داستانهای بعدی هم به دردمون میخوره. جواب، بابا توی 13 آیه اول خدای متعال اینو برای ما جا انداخت که این که داری میگی آمنا به زبونت میگی آمنا، اینا اصلا مهم نیست. آمنا بگی که بگی، ادعای ایمان برای من اهمیتی نداره. چی اهمیت داره بگید؟ حقیقت ایمان. پس تویی که داری میگی آمنا ولی در فتنه ها دست از ایمان برمیداری، برای من با اون کسی که کافره به نوحه فرقی نمی کنی. باید همون داستان رو برات بگم. ببین چقدر فرق کرد. همون داستان نوح رو برات بگم. برای ما امروز دیگه کلاس نذارید بگید عجب ماها شدیم مؤمن و کلی بالاخره بروبیا داریم و کیابیای ایمانی داریم، اومده داره برای ما داستان نوح رو بیان میکنه. بابا داستان نوح که مال کیاست؟ مال کافرانه. خدا میگه نه نشد. اگر 1 تا 13 رو خوب تدبر کنی میفهمی که بحث ما سر ادعای ایمان نیست، بحث ما سر حقیقت ایمانه. و معلوم شد کسایی که تو فتنه های دنیا گرایش به دنیا پیدا میکنن و دست از ایمان برمیدارن، اینا همون کافرانن. کافران یعنی کیا؟ یعنی ای مؤمنان مدعی ایمان ولی در فتنه ها بازنده ایمان، یه بار به ماجرای نوح مراجعه کنید. 1000 سال طول کشید، 950 سال طول کشید، ولی تهش چی شد؟ نتونستن خدا را بگید دور بزنن. اخذهم الطوفان و هم ظالم. پس این کاربرد اولش. کیا موندن؟ کیا نجات پیدا کردن؟ مگه امروز شما نگران فتنه ها نیستید؟ کسایی که سوار بر کشتی بگید نجات انبیا شدند. یعنی در فتنه ها یه راه نجات وجود داره. اگه میخواید محکم وایسید، اگه میخواید ایمانه این ور اونور نشه، خودتون رو برسونید به کشتی نجات. خودش فرمود این نماد دیگه، کشتی نجاتی که زمان حضرت نوح بود، یک چیز عظیمی ساخته شده از چوب و تخته و نمیدونم هزاران بحثای مهندسی خاصه به خودش بود، یک شکل بود، یک کشتی بود، واقعا شکلش هم کشتی بود. اما این آروم آروم میشه نماد. برای همینه که پیامبر گرامی اسلام فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح. تموم شد. کسی خودشو به کشتی نجات انبیاء الهی و به دنبال اونها کشتی نجات اهل بیت علیهم السلام رساند. در چی؟ مگه کجا طوفانه؟ طوفانی در کاره مگه؟ کو طوفان؟ ما طوفانی نمیبینیم. نشد دیگه. طوفانی که یقه قوم نوح رو گرفت کدوم طوفان بود؟ طوفان لغزش ها، خطاها، گناهان و ظلمشان بود. قانون قرآنه. فرمود که انما تجزونه، بگی انما تجزونه ما کنتم تعملون. اصلا جزایی که من به شما میدم چیزی نیست که من درستش کرده باشم، همون عمل خودته، انعکاس عمل سیئ قوم نوح شد آبی که از زمین و زمان داره میجوشه، یقشون رو گرفت غرقشون کرد. ما هم الان در فتنه ها هستیم. خدا فرمود هیچ کس از فتنه خارج نیست. اگه تو فتنه ها غلط عمل کردید، به خطا رفتید، به لحاظ فردی یا اجتماعی، یواش یواش چی به پا میشه؟ بگید طوفان فتنه ها در راه است. طوفان فتنه ها. در طوفان فتنه ها یه چیزی به داد آدم میرسه که بتونه ایمان را محکم نگه داره. طوفان فتنه دنیا که اون طوفان سخت‌تری است از طوفان نوح، باز اونجا آب بود، اما طوفان فتنه دنیا یه جوری آدمو غرق میکنه که خودش هم خبر پیدا نمیکنه. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. این فتنه دنیا چیز سختیه، چیکار کنیم؟ خدایا برو خودتو برسون به سفینه. سفینه کجاست؟ سفینه مکتب انبیاست، سفینه مکتب اهل بیت علیهم السلام. ان الحسین مصباح الهدى سفینه النجات، کشتی نجاته. و در روایت دیگر داریم که کشتی نجات امام حسین حتی از بقیه چیه؟ سریع‌تره. چرا؟ چون یه جوری توی فتنه دنیا به دادت میرسه، چون امام حسین ماجراش با بقیه یه خورده فرق میکنه، شکست کمر دنیا رو، به جهان نشون داد دنیا اندازه بال پشه ارزش نداره، شکست کمر دنیا رو. هر جا گیر باشی تو دنیا، این سفینه ای امام حسینه که به دادت میرسه. اما این حرف اگه بیرون بگی، فکر میکنن گیر باشی تو دنیا سفینه امام حسین به دادت میرسه، یعنی بگید یه مشکل مالی، یه قرض و قوله ای داری، گویا امام حسین، امام حسین هم کمکت میکنه. نمیخوایم بگیم این نیست، ولی بحث سر این نیست. امام حسین نیومده قرض و قوله مالی ما رو حل کنه، امام حسین اومده تو فتنه های سخت غرق شدن در دنیا مانند یک کشتی بیاد ما رو سوار کنه. مردم دنیا در حال غرقند، باید به این کشتی رسید. این شد ماجرای حضرت نوح. ببینید پس این داستان انبیا که وارد شدیم، اولا هر کدوم یه مصداقی است از اون کلی که تو سوره داشتیم. کدوم آیه؟ اون موقع که به ما گفت شما قرار فتنه بشید، بعدش چی فرمود؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، دیگه قبلی ها رو هم فتنه کردیم. خدا کو یکی یکی داره برای اون میشموره. لقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و لوطا. پس اولا مصادیق گذشته اون فتنه ها، دوما تو هر کدوم وارد میشیم دنبال سرنخ میگردیم. اینجا دو تا سرنخ پیدا کردیم، یکی اون ظلم قوم نوح، یکی هم کشتی نجات. هدیه به پیشگاه بلند حضرت نوح، یه صلوات بفرستید. این حرفم نگم میمونه تو گلوم، این حرفم نگم میمونه تو گلوم. امسال شنیدم، تا حالا اینجا نگفتم، میخوام اینجا بگم، اجازه هست؟ ببینید خدا از حضرت نوح چی جا انداخت و به ما فرمود که اتفاقا این کار رو کردیم که لتعیه ها اذنون واعیه، این تو گوشا بمونه، تو خاطره ها بمانن، همه به همه بگن. حضرت نوح کمر راست کرد برای اتمام حجت و مردانه 950 سال اتمام حجت کرد. تهش حضرت نوح شد مظهر صبر و حلم خدا در برابر خطاها و با اتمام حجتش کار رو تموم کرد و خدا عذاب رو آورد، درسته؟ ببینید از همین حضرت نوح چی ساختن برای ما. برید پای منبر اونایی که تو همون آیه قبل خوندیم میخوان تهش اینجوری بگن بابا حساب کتاب و عذاب و این حرفا جدی نیست، چون میدونن اینو از ما بگیرن، باور به عذاب رو از ما بگیرن، چه اتفاقی میفته؟ دیگه جدیتمونو در دین از دست میدیم، دیگه میگیم با خطا هم کردیم حالا مهم نیست. چرا تو ماه رمضان، دیروز گفتم، چرا تو ماه رمضان انقدر تأکید میشه؟ دعای هر روزو گفتم، یه چیزی یادم رفت دیروز بگم. در شبهای قدر چه دعایی میخونیم معروفه؟ دعای جوشنه؟ تک به تک خدا را به تمامی جلواتش تو این عالم قسم میدیم یه دعا میکنه، این خدا به این و به این و به این و به این، الغوث الغوث خلصنا من النار، خلصنا اگه من خودم رو گرفتار آتش نبینم و ندانم، ماه رمضان برای چی؟ دعا برای چی؟ قرآن به سر برای چی؟ این باوره میاد ما رو حرکت میده. فریب دشمنان این است که این باور رو از ما بگیرند. همین الان گفتم جلوه دینی پیدا میکنه. یه نمونهشو همین امسال خودم دیدم. یک حاج آقایی داشت سخنرانی میکرد. نمیگم اون حاج آقا برای اون شخص قصد و غرضی داشت، ولی ببینید چی به کجا رسیده. حرفش این بود که یه روز حضرت نوح، حالا بعد ماجرای طوفان و اینا تموم شده، یه روز حضرت نوح شیطان رو دید. دید شیطان با یه نعوذ بالله، خدای من ببخش، با زبان روزه این حرفو دارم میگم، اون نقل این آدمو دارم میگم، و چقدر آدم شرمنده میشه نسبت به چنین پیامبر بزرگواری، پیامبر اولوالعزم، همچین تعابیری. ولی ایشون میگفت روایته، حالا عهده بر گردن خودش، روایتم اگه اینی که این آدم میگفت روایته، من قبولش ندارم، چون با قطعیات قرآن تر تعارضه. بعید میدونم همچین روایتی داشته باشیم. چی گفت؟ گفتش که نوح علیه السلام دید که شیطان، ببخشید از اینجا شروع میشه، حضرت نوح اسمش نوح نبود، چی بود؟ عبدالجبار. عبدالجبار بود. مثلا اگه خدا میخواست بگه، باید میگفت انا ارسلنا عبدالجبار الی قومه، اسمش عبدالجبار بود. کی نوح شد؟ اولش نوح نبود، طوفانم اومد نوح نبود، چه اومد نوح نبود، نبود نبود. بعد ماجرای طوفان اینا یه روز شیطان رو دید، دید شیطان خوشحاله. گفت شیطان چرا خوشحالی؟ گفت واقعا تقدیر و تشکر دارم از شما جناب نوح. چرا تقدیر و تشکر؟ هیچی دیگه، کارمون رو راحت کردی، من واقعا میخواستم همین بشه، من میخواستم گرفتار عذاب بشن، شما این کارو کردی. بعد حضرت نوح اونقدر ناراحت شد، شروع کرد به چی؟ به ناله، و تا آخر عمرش ناله کرد که عجب کاری بود ما کردیم، و اسمش شد چی؟ نوح. نوح یعنی چی؟ از نوح هست دیگه. ای ننگ بر این تفکر غلط و شیطانی شما، شیطان بر زبانت رانده، شک نکن. قرآن میفرماید اون قوم مستحق عذاب شدند و ما نوح رو فرستادیم نجاتشون بده. 950 سال دعوت کرد شبانه روز، تبلیغ کرد. من مبلغ اگه برم یه جایی دو روز حرف بزنم حرفمو قبول نکنن چه کار میکنم؟ میگم آقا دیگه اینا ولش کن دیگه، آدم بشو نیستن. دو روز، دو ماه، دو سال، 950 سال گفته. و در تاریخ هست که 84 نفر کلن بهش ایمان آوردن، که این 84 اگه به 950 تقسیم کنیم تقریبا هر 12 سال تبلیغ یه نفر تقریبا، ولی کم نیاورد، وایساد وایساد. تهش هم فقط گفت خدایا من گفتم و اینم نتیجه، دیگه تصمیم با خودت. خدا فرمود مما خطیئاتهم فأغرقوا. این کجا؟ اینی که شما میگید یعنی نوح علیه السلام خدمت به شیطان کرده، لال باشه اون زبانی که دانسته همچین حرفی رو بزنه. و راجع به نوح قرآن میفهمد و ان من شیعته لابراهیم، ابراهیم هم دنبال روی نوحه. این ادبیات کجا؟ ادبیات قرآن کجا؟ چرا به اینجا میرسیم؟ تهش میخوان یه چیزو خراب کنن. بگید تو رو خدا، عذاب. بابا عذاب چیز بدی نیست، باور به عذاب انسان سازه. خدا هیچ کس را با عصبانیت خودش نابود نمیکنه، همش اعمال ماست. اینو غلط میخوان تفسیر کنن، تهش اینو بگن که آقا بالاخره نوح هم یه خدمتی به شیطان کرد، اونقدر جدی نیست مسئله عذاب. اما ببینیم قرآن یه جور دیگه ای داره، خودم اینو کردیم نماد و جعلناها آیتا لل عالمین، بر جمال پیامبر گرامی اولوالعزم حضرت نوح صلوات بفرستید. ببخشید دیگه این مونده بود تو گلوم، امسال یه جایی شنیدم گفتم بالاخره باید ما جواب بدیم. بعد از جلسه من رفتم پیش ایشون گفتم این حدیث عبدالجبار کجاست؟ عبدالجبار گفت که توی یکی از کتابام آوردم منبعشو. گفتم دست شما در نکنه. خب و ابراهیم، و ابراهیم داره به کجا عطف میشه؟ به همون لقد ارسلنا،
یه بار فرمود لقد ارسلنا نوحا، حالا و ابراهیم. خدایا کجای ماجرای حضرت ابراهیم رو الان میخوای برای ما برجسته بکنی؟ ما که داریم شوکه میشیم خدایا، ما فکر میکنیم مؤمنیم و بند و بساط و اینا، داری یکی یکی داستانای کیا رو برای ما میشموری؟ کافرا رو. فهمیدیم که بابا هنوز اندر خم یک کوچه ایم، داستان نوح الان برای ما لازمه. خب ابراهیم، کجای ماجرای ابراهیم خدایا؟ از اون هنگامی که قال لقومه، فرمود به قوم خودش چی فرمود؟ اعبدوا الله، خدا را بپرستید، و تقوه، و تقوای خدا را داشته باشید. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. مفهوم روشنه. فرستادیم ابراهیم را اون هنگامی که به قوم خودش دوتا حرف زد، یک اعبدوا الله و اتقوه، کل دین تو این دوتا حرفه، همین دوتا جمله است. اعبدوا الله محور اصلی اعتقادات ماست، خدا پرستی، توحید. چطور اعتقادات ما در توحید جمعه؟ چطور جمعه؟ ما که میگیم توحید، معاد، نبوت، اصول دین، عدل، امامت، من میخوام بگم همش تو توحید جمعه. توحید اون عقیده اصلی ماست. توحید در مبدأ میشه خدا باوری، توحید در مسیر میشه رسالت، توحید در مقصد میشه چی؟ خدا باوری، میشه معاد. ما قائل به توحیدی، اونی که ما را آفریده یکیست، یک راه در این دنیا یکیست، راه فرستادگان او، مقصدم در این جهان یکیست، معادیست که مالک یوم الدین. تو همون سوره حمدم به هر سه اشاره میکنیم، الحمدلله رب العالمین مبدأ، الرحمن الرحیم مسیر، مالک یوم الدین مقصد. اعبدالله حرف اصلی ما با شما اینه که خدا رو بپرستید، این یک، این اعتقادات. دو، و تقوه، تقوای خدا رو داشته باشید. این میشه چی؟ این میشه در یک کلمه کل دین. اگر خدا باور شدی در مبدأ و مسیر و مقصد، خب حالا چجوری باید زندگی کنی؟ باید حریم این باور رو نگه داری، مراقبت کنی، تقوا، سپر دستت بگیری، مواظبت کنی از خودت، جلوی آسیب ها رو بگیری، اینم میشه تقوا. بعد تهش یه جمله‌ای میفرماید و میفرماید ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این برای شما بهتره اگه بدانی. از این جمله چی فهمیده میشه؟ چرا انسان از دایره عبودیت خدا و یا تقوا خارج میشه؟ آه، مسئلهش کلش تو همینجاست. فکر میکنه چون انسان ذاتن دنبال چیه بگید؟ ذاتن دنبال منفعت خود، همه دنبال خیر خودشون میگردن. از خود این ترامپ ملعون بگیر تا بهترین آدمایی که امروز رو زمینن، همه از صبح که از جاشون پا میشن دنبال چی هن؟ بگید، منفعت خودشون هن. یه موتور قوی چند صد اسبه خدا در وجودمون گذاشته بود و دنبال منافعت. پا میشیم سحری میخوریم خاطر منفعتمونه، ترس این دفعه روزه بگیریم چی؟ مهمونی خدا ما رو به فنا ببره، قربون مهمونی خدا برم. خدا چه مهمونی قشنگی داره. مهمونیش چیه؟ گرسنگی، تشنگی. یه خود از اینا نخوری بفهمید، تو دنیا خبرهای دیگه هم هست. ما بخوایم مهمونی بدیم، مهمونی های ما معمولا چیه؟ بخور بخور. خدا مهمونیش نخور نخوره، نخور ننوش، نبین نرو، نیا نبین، این کارو نکن، میشه روزه، میشه ضیافت خدا.
خب دنبال منافعی، همه دنبال منافع، تنها فرق آدم کجاست؟ اینکه منفعت خودشون رو در چی میبینن. یکی منفعت خودش رو در این میبینه که جانی رو که خدا بهش داده نثار راه خدا بکنه، با جوانهای دیگر مسابقه میذاره سر اینکه کی بپره روی مین. خدایا آسمون و این زمینی که ما روش زنده ایم، دیدی این صحنه ها رو از کربلا تا همین دفاع مقدس خودمون، جوان رعنای دم بخت با هزار امید و آرزوی دنیایی با اون یکی دعوا میکنه. دعوا سر چی؟ موقعیت، پست، مقام، شغل، شهوت، ثروت، قدرت؟ نه بذار من بپرم روی مین. چرا دعوا میکنه؟ منفعت طلبه، خیر خودشو اینجا دیده. شماها که من بهتون میگم اعبدوا الله و اتقوه، به خاطر اینه که بابا اگر دنبال منفعت میگردید منفعت شما اینجاست. ولی میدونید چرا اینجا به مشکل میخورید و فتنه ها کارو از دست شما خارج میکنه؟ بگید دنیا را، لذایذ دنیا را، منافع دنیا را بهتر میدانید. اگه میدونستی خدا کیه و ثمره تقوا چیه، حاضر نبودی یک لحظه اونو با دنیا عوض کنی. اما حیف که ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این حرفیه که حضرت ابراهیم به قومشون میزنن. یه خورده دیگه توی این داستان حضرت ابراهیم بریم جلو، بعد اون بحث تطبیقیش هم خواهم گفت. یه صلوات بفرستید. یا ابراهیم، ای پیغمبر بزرگ توحید، ای پدر معنوی کل بشر، ای نماد حرکت در مسیر خدا باوری و توحید، کمکمون کن. ما هم واقعا ببینیم این اعبد الله و تقوه چرا حاصل نمیشه، چه کار بکنیم. میگه من براتون تبیین میکنم. انما تعبدون من دون الله اوثانا. بابا قوم من، اون چیزی که این است و جز این نیست، فقط و فقط بهتون بگم اونی که دارید شما میپرستید غیر از خدا یه مشت چیه؟ یه مشت وثن است. اوثان جمع وثن. وثن یعنی چی؟ وثن یعنی بت. اما اینجا با جنبه شکلی و نمیدونم ظاهری بتکاری نداره. اونجایی که با جنبه شکلی و ظاهری بتکار داشته باشن میگن چی؟ تو رو خدا بگید میگن چی؟ عربیش سنم، اصنام، سنم، بت. اونجا با جنبه شکلی و ظاهریش کار دارن. وثن کجا میاد؟ وثن، معنی وثن رو بگم. اون چیزی که رکود در مکانی ثابت و بلا حرکت دارد، در نتیجه هیچ تأثیری از خود به جای نمی گذارد. مصداقش همون مجسمه هاست یا چیزای دیگه؟ الان میگم. نفرمود انما تعبدون من دون الله الاوثان. اگه الف لام داشت معناش این بود که میخواد به همون بتا فقط اشاره کنه، اما الف لام نداره. یعنی چی؟ میگه بابا هر چی رو که شما غیر خدا بپرستی چیزی جز وثن نیست. این چیزایی که شما دنبالشون افتادید یه مشت موجودات ثابت راکد در یک مکان و بلا تأثیر و بیروحند. اینو به جای الله، رب این جهان، الله حکیم علیم رازق خالق مدبر انتخابش کردید. بله؟ حسرم آورده. این جمله رو یه خورده عمیق‌تر بهش نگاه کنیم میبینیم که فقط بت‌پرستی ظاهری رو شامل نمیشه. هر چی رو که شما روش دست بذاری غیر خدا، در خانه هر کی بری غیر خدا، به جای خدا، اون کس چیه؟ جن، فرشته است، پول، مقام، ثروت، نفسته. نفسم مگه میشه؟ بله، قرآن فرمود افرأیت من اتخذ الهه هوا، نفسش شده خداش. هر چی رو تو این دنیا روش دست بذاری، بخوای عبادتش کنی، یعنی بخوای او را بپرستی، مطیع او بشوی، در برابر او خضوع کنی، هر چی که باشه، چیزی نیست منهای خدا جز اوثان. خب بعد از این جمله میاد تکمیلش میکنه، و انما و تخلقون، تخلقون افکا. اینی که شما میپرستید به غیر خدا اوثانن، یه مش چیزای بی تأثیر بیروح ثابت. دو، شما دارید در واقع چیکار میکنید؟ خلق افک میکنید. افک یعنی چی؟ افک یعنی سخن واژگونه، حقیقت زیر و رو شده، چیزی که از حقیقتش برگشته، واژگونه شده. شما با این کار، با کدوم کار؟ با اینکه اومدید به جای الله رفتید سراغ اوثان، سراغ وثنها، غیر خدایی که تو این جهان هیچ کاره اند، لا مؤثره، بلند بگید لا مؤثره فی الوجود الا الله. شما با این کارتون در واقع دارید از خودتون یه چیزی ایجاد میکنید. چی ایجاد میکنید؟ افک ایجاد میکنید. چیزی نیست، واقعیتی وجود نداره، حقیقت رو چپه کردید، دارید میدید به اسم واقعیت، به خورد بقیه میدید. تخلقون افکا. بعد در ادامه حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام، صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، بعد از تبیین این که شما کارتون در حقیقت چیه، وثن پرستی و تولید اکاذیب و انحرافاته، میاد حقیقت رو بیان میکنه. اما حقیقت چیست؟ ان الذین تعبدون من دون الله، بگید لا یملکون لکم رزقا. بابا همه اینا که رفتید در خونشون تا اونا رو بپرستید، ابدا برای شما مالک و صاحب اختیار سر سوزنی از رزق نیستن. این نشون میده چرا آدم ها میرن سراغ غیر خدا. چرا میرن سراغ غیر خدا؟ دنبال چی هم؟ رزق. رزق هم فقط خوراکی نیست. ما در زندگیمون، در وجودمون فقر مطلقیم. تو همه چیز نیاز به چی داریم؟ رازق داریم. نفس میکشم رزقه، عمر میگیرم رزقه، غذا میخورم رزقه، خونم تو بدنم میگرده رزقه، رزق معنوی میگیرم رزقه، نیازهای عاطفیمو برطرف میکنم رزقه، نیازهای اجتماعیمو برطرف میکنم رزقه. تو این رزقها کجا دارید میرید؟ چرا راه اشتباه رفتید؟ هر کیو غیر خدا روش انگوش بذاری، او خودش از خود چیزی نداره بهت بده. فقیر مطلق، انسانی که سراسر فقری. نگید که ما الان الحمدلله، الحمدلله نفس داره میره میاد، رزق و روزی هم که برقراره، همه چی سر جاشه، ما کجامون فقیره؟ میگیم همه اینایی که همین الان داری، یک لحظه، فقط یک لحظه عنایت خدا قطع بشه، نخواد اینا رو بهت بده، چی میشه؟ هیچی از تو باقی نمیمونه. ما فقر مطلقیم. حالا اینایی که شما غیر از خدا میرید سراغشون، لا یملکون لکم رزقا، اینا مالک رزق نیستن. خوب دقت کنید، شاید دو روز سه روز یه چیزی هم تو کاست بذاره، فتنه اینجاست. اینا رو اشتباه نگیرید، اینا یه جوری هم هر چقدر تو کاسه شما بذارن نیاز عاطفیتون و نیاز اقتصادیتون و نیازهای دیگه‌تون رو برطرف کنن، چون خودشون کاره ای نیستن دارن کاذب این کارا رو میکنن، و چون کاذبه هرچی میگیری بازم محتاج تری، هرچی میگیری بازم میری تو باطلاق فروتر. برای همین میگه دنیا مثل باطلاق میمونه، میری دنبالش هی میری تو. برای همین میگه دنیا مثل سراب میمونه، برای همین میگه دنیا مثل دریای شور میمونه. دریای شور آدم تشنش بشه هرچی بخواد آب هست میخوره، ولی تشنه تر میشه. وقتی رفتی سراغ کسی که خودش رازق نیست، مالک رزق نیست، ولی خواسته برای تو دکون بازار درست کنه و خودشو کاره ای دونسته، اون میشه گرفتاری شما. اما چشتون رو درست باز کنید، میشه ان الذین تعبدون من دون الله لا یملکون لکم رزقا، نه رزق اقتصادی، نه رزق قضایی، نه رزق عاطفی، نه هیچ چیز دیگر. نتیجه گیری سه تا بگید، فبتغو عند الله الرزق، بیاید سراغ خود خدا، برید سراغ اون چشمه اصلی، اونه که مالک رزقه. اولا اگر ما تربیت فطری رو بهش توجه کنیم، میبینید که سراسر توحیده، تربیت فطری. و ما اگه بخوایم پدر مادره باشیم که بچه خوبی، بچه خدا میوه داشته باشیم، فقط میگه خدا، میگه فقط تو رو خدا خرابش نکنید. پدر مادر خوب اونی هن که بچه شونو بگید خرابش نمی کنن. چه کار میکنن؟ میذارن تو همون مسیر رشد فطری خودش درست جلو بره. چجوری خراب میکنیم بچه را؟ یه نمونش رو بگم. استاد ما میگفت، خیلی تصویر قشنگیه، بچه اولش که از مادر به دنیا میاد هیچ کس رو نمیشناسه، از مادر از اون ظلمات اومده تو دنیا هیچ کس رو نمیشناسه الا یه نفر. اون یه نفر کیه؟ خدا. مادرم نمیشناسه، خدا. خدا رو چجوری میشناسه؟ میاد توی دنیا گرسنه‌اش میشه، یه آی خدا، این صدای بچه سا، آی اونی که تا الان تو اون ظلمت‌ها، تو اون خلوت‌ها و تنهایی‌ها تو به هم رسوندی، من نمیدونم اینجا کجاست. با اون نال، این که میگن ذکر خداست، ناله نوزاد با گریش دلش بر خدا تنگ شده، خدا رو صدا میزنه کجایی فلم نکن. اون دست غیبی که بهم قضا رسوندی، بزرگم کردی، بهم دادی، اونو صدا میزنه. بعد یه دفعه میبینه که یه دستی اومد او رو به سینه چسباند و بهش شیر داد. اون دست را دست بگید خدا میبینه. ای قربون دستت برم خدا، اینجا هم فلم نکردی، دستت در نکنه. نمیبینه، فعلا وسیله نمیبینه، بازم ناله میکنه، مادر رو صدا میزنه، ولی در حقیقت داره کی رو صدا میزنه؟ خدا رو صدا میزنه. یه خورده که جلوتر میره میبینه این مادره یه وقتایی هست، یه وقتایی نیست. بعد جلوتر میره میبینه یکی دیگه هم هست غیر از این مادره، سیبیلش کلفته، یه آقاییه، اونم مهربونه، ولی مدل مهربونیش با این فرق میکنه. میگه اینا پس خود اونی که همیشه با من بود اون نیستن، بلکه بگید سربازا و نیروهای اجراییشن. عجب خادمایی داره. اینجا منو ول نکرده، دو تا خادم برام گذاشته، یکی از جنس نرم، یکی از جنس سخت، هر دو در خدمت منن. اینجاست که یه خورده جلوتر میاد، یه دفعه میبینه این پدر و مادر دارن چیکار میکنن، بگید با هم دعوا میکنن، به هم بد و بیرا میگن، فحش میدن، داد بیداد. هنوز بچه تو خیلی حالیش نیست، ولی میگه اه چی شد؟ نگاه کن اینا مگه همون فرشته های خدا نبودن که اومده بودن حرف خدا رو منو به خاطر خدا کمکم بکنن؟ چرا اینجوری یواش یواش دروغ میشنوه از اینا، یواش یواش ترجیح دنیا بر آخرت میبینه از اینا؟ اون تربیت فطریش چی میشه؟ خراب میشه. برای همینی که میگن آقا شما برای تربیت درست لازم نیست خیلی کار پیچیده‌ای بکنی، خودت درست عمل کن. یه کبوتر برای اینکه به بچه‌هاش پرواز یاد بده کلاس پرواز نمیذاره که بگی خب بفرمایید ابتدا بال را اینجوری باز میکنید، سپس این یکی رو بعد اینجوری میکنید. کبوتر فقط درست بگید پرواز میکنه، بچه‌ش هم میبینه اونم درست پرواز میکنه. امام حسن و امام حسین تو خونه ای دارن بزرگ میشن که از همون بچگی میبینن پدر و مادر به خاطر خدا دارن از نان شبشون میگذرن. وقت این بچه چی از آب در میاد؟ این بچه اونی میشه که علم کند به عالم شهدای کربلا را. این توی این خونه بزرگ شده خب، ولی بچه های ما این دوربین دارن ضبط میکنن دنیا گرایی های ما را، نفس گرایی های ما را، بخل ورزی های ما را، اینا رو ضبط میکنن ضبط میکنن. تاش یه چیزی مثل خودمون میگن بچه تو اونی که تو میخوای بگید نمیشه، اونی که تو هستی میشه و همونم میشه. خب از دوازدهمیم رسیدیم، آیه رو تموم کنیم. فابتغوا عند الله الرزق، بیایید سراغ خدا. در کدوم سوره بود یادم رفت، سورش فرمود الشیطانو یعدکم فقر و یأمرکم بالفحشاء. چی میشه که میریم به بی تقوایی میرسیم؟ شیطان اول وعده چی میده؟ فقر. یعنی اینو به ما میگه که آقا اگه نیای، اگه نشتابی به سراغ دنیا، بگید گشنه میمونی، فقیر میمونی. اگه درهای شهوت پرستی رو بروی خودت باز نکنی این نیازت جواب نخواهد گرفت. اگه درهای دنیاگرایی رو باز نکنی عقب میمونی. فقر فقر فقر. خب چه کار کنم شیطان؟ یأمرکم بالفحشاء. خب چرا راه جایگزین چیه؟ والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا. خدا میگه همه فقراتون و کمبودهاتون رو من خودم بگید جبران میکنم، میپوشونم. آدرس رو غلط نرید، آدرس خانه خداست. فابتغوا عند الله الرزق اولا، دو و عبدوه او را بپرستید، وشکروا له و این پرستش شما در واقع شکر این نعمات و رزق و روزی خداست. بعد در پایان با یه جمله کل، یعنی این یه جمله طرف کل حرفای قبلی طرف، تا اینجا داشت راجع به توحید در مبدأ سخن میگفت، درست شد؟ الان با این جمله کاملش میکنه. الیه بگید ترجعون. تازه مسئله هم فقط این نیست که رزق دست خداست، او رو باید پرستید و در راه او قدم زد و او رو شکر گفت. اگه مسئله فقط این بود کار ناقص میمون، کامل میشه. الیه ترجعون، تهش قراره به سوی خودش برگردیم. یعنی اون قضیه حساب کتاب و معاد اگر به کار اضافه نشه دین ما کامل نمیشه. ممکنه اگه فقط بحث رزق و روزی باشه بگیم خب خدا که الحمدلله تو این دنیا به همه داره میده دیگه. همین الان ترامپ نفس میکشه، نفس رو از کی داره میگیره؟ خدا. غذا میخورن آدمای بد، هی میگیم ترامپ این خبیث شده مترسک زشتی ها، ولی خب خیلی دو دنیا آدم داریم دارن میخورن دیگه. مسئله فقط این نیست که رزق میاد یا نمیاد. اولا ببین منشأ رزق کیه، گرفتار خدایان خیالی نشی. دوما اینو بدین الیه ترجعون، به سوی او باز خواهی گشت. تا فردا انشالله یه خورده تأمل بشه. این شد ماجرای ابراهیم، حالا ادامه داره ماجرای ابراهیم. چه ربطی به فتنه ها داره؟ چطور در قصه نوح گفتیم آقا نوح راجع به کافران حرف میزد، اما سوره از 1 تا 13 راجع به مؤمنان چه ربطی داشت؟ گفتیم بخواد بگه که اونایی که در فتنه شکست میخورن با کافران یکی هن. اینجا هم دوباره بحث حضرت ابراهیم یه بحث 100% توحیدی، توحید در مبدأ و معاد داره رو این کار میکنه. چرا رو این کار میکنه؟ ما که همه اینا رو کلاسشو قبلا بگید گذروندیم خدایا، مثل این که حواست نیست. نعوذ بالله، ما کجایی؟ ما در شهر مقدس قم، در مؤسسه تدبر، در کلاس تدبر در قرآن ثبت نام کردیم و حاضریم و این از این حرفا با ما نزن. اما خدا میخواد بگه اتفاقا درمان همه دردهاتون همین هاست. تا فردا رو این تأمل کنید، انشالله در خدمتون خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله. التماس دعا خدا بشه.